سلام، با برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی به میزبانی من خجسته کبیری خوش آمدید. در نیمه دوم این برنامه ساعت درسی به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتان خواهد شد، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان. مقام‌های امنیتی طالبان می‌گویند که در انفجار روز جمعه در ناحیه پنجم کابل 7 تن زخم برداشتند. در خبرنامه فرماندهی امنی کابل شب گذشته با رسانه‌ها شریک ساخته شده آمده است انفجار پس از جشن روز جمعه در داخل مسجد شیخ محمد روحانی رخ داد. در ادامه گفته شده که در هنگام رویداد نمازگزاران برای ذکر جمع شده بودند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که تمام زخمی های رویداد غیر نظامیانند. به باور تکور کسانی که هدف قرار گرفتند به صورت سطحی زخم برداشتند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که دنمارک برای روند آموزش کودکان در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده است. بخش افغانستان یونیسف روز جمعه در توییتر خبر داد که این اداره به همکاری سایر مؤسسات خیریه برنامه‌های آموزشی را برای پسران و دختران در افغانستان گسترش می‌دهد. کمک‌های مالی یونیسف در افغانستان در حال ادامه دارد که تا هنوز حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را نداده است. یک روز پیشتر از دنمارک، کره جنوبی نیز با صندوق کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان 5 میلیون دلار کمک کرده بود. شرکت هوایی آریانا پروازهایش را به شهر العین امارات متحده عربی اثر گرفته. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان گزارش می‌دهد که سلسله این پروازها پس از 7 سال وقفه میان کابل و العین اثر گرفته شده و هفته دو پرواز میان این دو شهر صورت می‌گیرد. در ادامه گفته شده که مسافران و اموال تجارتی از طریق پرواز منتقل خواهند شد. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از شرکت‌های هوایی پروازهایشان را به این کشور متوقف ساختند. در حکومت پیشین، شرکت‌های شناخته شده مانند امارات، خطوط هوایی ترکیه، فلای دبی و شرکت هوایی هند به کابل و چند شهر دیگر پرواز داشتند. وزیر خارجه اوکراین در گفتگو با همتای ایرانیش خواسته است تا تهران از کمک تسلیحاتی با مسکو دست بردارد. دیمتری کولیبا روز جمعه در توییترش گفت که در گفتگوی تلفنی با حسین امیری عبداللهیان وزیر خارجه ایران از او خواسته تا کمک‌های نظامی کشورش با روسیه را که به باور کولیبا از آن در کشتن غیر نظامیان در اوکراین استفاده می‌شود به صورت فوری توقف دهد. کیف و متحدان غربیش روسیه را به استفاده از تیاره‌های بی سرنشین ساخت ایران در جنگ اوکراین متهم می‌کنند. بنابر همین کمک‌های نظامی ایالات متحده آمریکا و بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم‌ها را بر روسیه و ایران وضع کردند. ایالات متحده آمریکا تحریم‌های اقتصادی را بر یک بنیاد ایرانی که فتوای قتل سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را صادر کرده بود اعلام کرده است. اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه آمریکا روز جمعه گفت که تحریم‌های تازه بر 15 نهاد مربوط به بنیاد خرداد وضع شده. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا آمده است به دنبال فتوای قتل سلمان رشدی در فوریه سال 1989 توسط آیت الله روح الله خمینی، بنیاد خرداد میلیون ها دلار را برای قتل این نویسنده مصرف کرده است. سلمان رشدی نویسنده بریتانیایی آمریکایی است که در 12 اگست امسال در ایالت نیویورک هدف حمله قرار گرفت و شدیداً زخم برداشت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مقام‌های ازبکستان و شورای امنیت اروپا بر تبدیل نشدن افغانستان بار دیگر به تهدید برای منطقه و جهان تاکید کردند. فاروق فردا آگاه سیاسی نقش ازبکستان در مسائل مربوط به افغانستان را چشمگیر نمی‌داند.
ازبکستان یک کشور در سطح نیست که بتانه کده تأثیر گذاری بر یک کشور دیگه داشته باشد.
جوانان افغان میگویند طالبان غذای روح آنها یعنی موسیقی را از آنها گرفته است.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، همیلا میرفتیم در خانه.
و پیام های شما
مردم ما پول دلاری و غیره پولهای خارجی را درست محافظت میکنند که مندرس نشود. اما از این که پول افغانی هویت افغانها را ثابت میسازد، در سالمیت پول به تفاوت هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همان گونه که شنیدین در آغاز برنامه، در نیمه دوم این برنامه، برنامه ساعت درسی به میزبانی مرسلی نرسلا تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از آن چند گزارش خبری را دنبال میکنیم. رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا در دیدار مشترکشان تاکید کردند که افغانستان نباید بار دیگر به تهدید برای منطقه و جهان مبدل شود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا در دیدار دو جانب که روز جمعه در تاشکند برگزار شد، از وضعیت بشری افغانستان نیز نگرانی صورت گرفت و برای کمک رسانی با نیازمندان در این کشور تاکید شد. در گفتگوهای رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا در مورد برخی پروژه‌های اقتصادی که افغانستان هم از آن نفع می‌برد نیز بحث صورت گرفت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان روز جمعه میزبان شارل میشل رئیس شورای اروپا بود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا، دو جانب در مورد افغانستان با وضعیت بشری، جلوگیری از مبدل نشدن افغانستان به تهدید برای منطقه و جهان، تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو کردند. دو جانب در اعلامیه مشترک گفتند که وضعیت بشری در آستانه زمستان در افغانستان نگرانی بزرگ است و کمک های بشری باید برای مردم این کشور فراهم شود. با گزارش نهادهای سازمان ملل متحد، نزدیک به 20 میلیون تن در افغانستان امنیت غذایی ندارند و این نگرانی در آستانه زمستان بیشتر شده. میرزیایف و میشل همچنان تاکید کردند که افغانستان نباید باز با منبع تروریسم که امنیت منطقه و جهان را تهدید می کند مبدل شود. رئیس جمهور ازبکستان گفته که کشورش ابتکار را برای ایجاد گروه بین المللی به هدف گفتگو با حکومت طالبان در دست گرفته است. در ادامه اعلامیه مشترک آمده که رئیس شورای اروپا و رئیس جمهور ازبکستان بر نیاز ایجاد پروسه سیاسی فراگیر که در نتیجه حقوق بشر به شمول حقوق زنان رعایت شود تاکید کردند. با وجود خواستهای جامعه بین المللی برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان، طالبان تا هنوز به درخواستهای جهانیان پاسخ مثبت ندادند. همین موضوع باعث ایجاد شگاف بزرگ در روابط دو جانبه شده و هیچ کشور به شمول همسایه‌های افغانستان و کشورهای منطقه حاضر نشدند حکومت طالبان را بر رسمیت بشناسند. در بخش دیگر از گفتگوهایشان، رئیس جمهور ازبکستان و رئیس شورای اروپا به اهمیت پروژه خط آهن که از ترمز تا مزار شریف، کابل و در نهایت تا پشاور امتداد می‌یابد تاکید کردند. با گفته دو جانب، این خط می‌تواند که اتصال منطقه‌ای را گسترش دهد و شهروندان چند کشور از مزیت آن بهره‌مند شوند. مقام های ازبکستان در ماه عمل امسال از آغاز کار این پروژه بزرگ در داخل آن کشور خبر دادند. خط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان با هزینه 5 میلیارد دلار ساخته خواهد شد. بسیاری از آگاهان اقتصادی این پروژه را برای افغانستان با اهمیت می دانند و روی مدیریت درست آن تاکید می ورزند. این سو برخی از کارشناسان سیاسی به این باورند که ازبکستان بنابر منافع اقتصادیش روابطش را با حکومت طالبان حفظ کرده و می خواهد تا با مقامهای آنها در تعامل و تماس باشد.
بر اساس اعلامیه شورای اروپا، دو جانب روز جمعه در مورد وضعیت بشری افغانستان، جلوگیری از مبدل نشدن این کشور به تهدید منطقه و جهانی و تشکیل حکومت همشمول و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان گفتگو کردند. فاروق فردا از آگاهان سیاسی که شناخت خوبی از آسیای میانه دارد، به این باور است که نقش ازبکستان در مسائل افغانستان خیلی ها چشمگیر نیست. جاوید نعیمی با آقای فردا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا ازبکستان دوست طالبان است؟
ازبکستان یک کشور در سطح نیست که بتانه کده تاثیر گذاری بر یک کشور دیگی داشته باشه. به هر حالتش بر مبنای منافع خود تلاش میکنه که بر خود زمینه های اقتصادی را مساعد بسازه و در این راستا کار میکنه. الا غیر تا زمان اولین اساس یا بنیاد دوستی به رسمیت شناختن است که ازبکستان تا حالی کار نکده و در آینده هم شاید از اولین کشورهای نباشه که طالبان را به رسمیت میشناسه.
خب آقای فردا، با توجه به اهمیت‌های اقتصادی بر ازبکستان، پروژه خط ریل از ترمز تا مزار شریف کابل و در نهایت پشاور چقدر اهمیت دارد؟
پروژه خط ریل ازبکستان تا مزار شریف و کابل و پشاور یک پروژه یا صفحه دیگی از بندر گوادر است که با پول بسیار هنگفتی میان پاکستان و چین تحریزی شده و اونا میخواین که به اروپا را پیدا بکنن و جز افغانستان رای دیگه ندارن. مثلا من افغانستان از این فایده میگیره، ولی در حد نخواد بود که این اتوریتی افغانستان یا اتوریتی حکومت طالبان را تا سطح بین المللی بالا ببره.
و آیا ازبکستان فکر میکنین با سایر کشورهای منطقه فرصت را فراهم کنن که حکومت طالبان ارتباطهایش را در سطح منطقه بیشتر بسازد؟
طالبان برای رسمیت شناختن خود دلایل و شرایط دیگه را باید در نظر بگیرن که او از مشروعیت داخلی شروع میشه و برای توجه به رفاه اقتصادی مردم، جامعه و فرهنگ کشور و همچنان اقتصاد و نظام و امنیت مسائلی است که میتونه برای طالبان مشروعیت بده. تا زمانی که طالبان نتانند داخل کشوری مشروعیت بدست بیاره، تلاش های کشورهای دیگه بر رسمیت شناختنشان زیاد هم مفهوم نخواهد بود، چی که کشورها اول خودشان باید تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن. وقتی خودشان نشناسن، برای شناختن جلب توجه دیگر هم زیاد کار مؤثر نخواهد بود.
و در نهایت دیدار دیروز رئیس شورای اروپا با رئیس جمهور ازبکستان در مورد افغانستان تا کدام حد مهم بوده و چی پیامد میتونه داشته باشه؟
سفر رئیس اتحادیه اروپایی به ازبکستان به خاطر افغانستان نبوده و در مسائل افغانستان در حاشیه ملاقات ها مطرح شد و او هم به ترتیبی که برای گفتن چیزی نداشتن، ولی اصل مسئله روسیه و اوکراین بود که میخواست از این طریق کشورهای پیرامونی روسیه را نظریاتش اروپا بفهمه که اینا در چی وضعیت هستن. به هر حالتش میشل در رابطه با افغانستان گفت، ولی چیزی که لازم بود که نوعیت و موجودیت طالبا و بود و نبود طالبا را مطرح بکنه، این کار را نکردن.
مصاحبه فاروق فردا و گاه سیاسی را با جاوید نعیمی شنیدید که گفت نقش ازبکستان در مسائل مربوط به افغانستان چشمگیر نیست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
درگیری ها میان اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی ایران روز جمعه در شهر زاهدان به خشونت گرایید. با گزارش دیدبان حقوق بشر ایران در ناروی، ده ها تن در جریان تظاهرات 4 هفته پی در پی در زاهدان کشته شدند. همزمان با این صدها تن پس از ادای نماز جمعه به جاده های ایران سرازیر شدند و حمله مسلحانه در یک مسجد شیراز را نکوهش کردند. بیشتر در این گزارش باز هم از جاوید نعیمی.
اعتراض ها در شهرهای مختلف ایران با شعار بر ضد رهبر این کشور دیروز ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، صدها تن را نشان می داد که به جاده ها برآمدند و بر ضد حکومت ایران شعار می دهند. بدترین درگیری ها در شهر جنوب شرقی زاهدان میان اعتراض کننده ها و نیروهای امنیتی صورت گرفت. رادیو فردا بخش فارسی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گزارش می داد که پس از نماز جمعه بر شمار از اعتراض کننده ها در زاهدان از سوی نیروهای امنیتی تیراندازی شده. بر اساس این گزارش، طی 4 هفته گذشته بیش از 90 تن در اعتراض‌های زاهدان کشته شدند. دیدبان حقوق بشر ایران که در ناروی مستقر است، آمار قربانیان در جریان اعتراض‌های زاهدان را در 4 هفته گذشته تکان دهنده عنوان کرده است. اعتراض‌های چندین هفته‌ای به دنبال مرگ مهسا امینی، دختر جوان 22 ساله که نیروهای امنیتی ایران بلتکوب و جانباختن او متهم شدند، آغاز شد. همزمان با این راه پیمایی های در سایر گوشه های ایران به شمول پایتخت تهران روز جمعه برپا شد، اما به خاطر نکوهش حمله بر یک مسجد در شیراز. ناصر علی پور، یکی از خادمان مسجد شاهچراغ شیراز، چشم دیدش را از صحنه رویداد با خبرگزاری اسوشیتد پرس شریک ساخته است.
وارد خود داخل زری میشه، داخل حرم حضرت احمد ابن موسی، و تعدادی از زائرین و مجاورینی که اینجا زائر حرم بودن شلیک میکنن وزه. بعد یکی از خادمین عزیزمون بود که آقای پور عیسی که به شهادت میرسد.
رسانه های محلی ایران گزارش دادند که 15 تن در این حمله که چهارشنبه در مسجد شاهچراغ شیراز رخ داد کشته شدند. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و گفته است یکی از جنگجویانش وارد مسجد شد و بر بازدید کنندگان تیراندازی کرد. مقام های ایرانی گفتند که در حمله بر مسجد شیراز شاید چندین تن دخیل بودند.
اعتراضات در ایران در حال شدت گرفته که نیروهای گشت ارشاد این کشور بلتکو و جانباختن مهسا امینی دختر جوان 22 ساله متهم شدند. شنونده های عزیز، برنامه ساعت درسی هم تا لحظات دیگر نشر خواهد شد، اما پیش از آن ده ها سازمان رسانه‌ای، ژورنالیستان و فعالان مدنی در اعتراض به تصمیم حکومت قرقیزستان مبنی بر مسدود کردن وبسایت بخش قرقیزی رادیو آزادی موسوم به رادیو آزادی فعالیتشان را روز جمعه برای 3 ساعت متوقف کردند. جامعه رسانه‌ای قرقیزستان در بیانیه گفته است که وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور تصمیم غیرقانونی برای بستن وبسایت رادیو آزادی گرفته است. ستار فروخ در این مورد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را مرور کرده.
حکومت قرقیزستان روز چهارشنبه 26 اکتبر پس از آن تصمیم گرفت که وبسایت بخش قرقیزی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را بسته کند که این رادیو از دور کردن یک ویدیو درباره درگیری مرزی با تاجیکستان از یکی از برنامه‌های خبریش خودداری کرد. حکومت قرقیزستان ادعا کرده که این ویدیو که توسط شبکه روسی زبان کرنت تایم که توسط رادیو آزادی و همکاری صدای آمریکا اداره می شود تهیه شده است، عمدتاً موضع جانب تاجیکستان را انعکاس داده است. این تصمیم بر اساس قانون حفاظت در برابر اطلاعات نادرست اتخاذ شده، قانونی که پس از تصویب در آگوست پارسال با انتقادات گسترده مواجه شد. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی این اتهام را رد کرده و گفته است که این رسانه تعهدش به گزارشدهی متوازن را جدی می گیرد. او افزود که پس از بررسی محتوای مورد بحث هیچ نقض معیارهای رادیو مشاهده نشد و رادیو آزادی در برابر این تصمیم اعتراض می کند. در همبستگی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رسانه های مستقل قرقیزستان امروز جمعه صفحه سیاهی را از ساعت 9 تا 12 به وقت محلی با عنوان امروز خبر نیست و رسانه ها در قرقیزستان تحت فشار قرار دارند در وبسایت های خود نشر کردند. این رسانه ها همچنان تمام روز اخبار مربوط به دولت را پوشش ندادند. جامعه رسانه‌ای قرقیزستان در بیانیه گفته است که وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور تصمیم غیرقانونی برای بستن وبسایت رادیو آزاتیک گرفته است. در ادامه آمده که جامعه رسانه‌ای قرقیزستان از مقام‌ها می‌خواهد که فشار بر آزادی بیان و آزادی مطبوعات و تعقیب کیفری ژورنالیستان و بلاگ نویسان، فعالان مدنی و سایر شهروندانی که آزادانه نظریات خود را ارائه می‌کنند متوقف بسازد. تصمیم حکومت قرقیزستان از سوی گروه‌های حقوق بشری، قانون‌گذاران قرقیزی و فعالان مورد انتقاد قرار گرفته و از حکومت خواستند که آن را لغو کند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. www.facebook.com/azadiar.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در میان بیکاری و فقر، حال از راه رسیدن زمستان به نگرانی مردم در پروان افزوده. یکی میگوید که قیمت مواد غذایی افزایش یافته، دیگری میگوید که به مواد خوراکی دسترسی ندارد و همچنان حیران هستند که برای زمستان پیشرو چگونه مواد سوخت تهیه کنند. در این گزارش با چند تن از این افراد صحبت شده که بیشتر میشنویم.
رحیمداد در شهر چاریکار در کنار جاده با کراچی دستی نیمه قرازش به آبرین چشم امید بسته تا بار برای بردن به دستش آید. اما این مرد 52 ساله که نانآور خانواده 10 نفری است برادی آزادی میگوید که هر شام تقریبا با دستان خالی به خانه برمیگردد. حال او از زمستان پیشرو نگران است.
کراچیونی میکنیم یعنی میجاید کارم نیست بارم نیست غریبیم نیست سوشتگدارم هستیم زیمی سخت آسمان بلند چنه با مولیگه والا تبشیز نمیتونم زیادتر داریم دیگه ضرور نگه چوب هست زغال هست آردن نفقی خوراک هست دیگه زمستون چوب زغال ایزم تا بار یک چیزی رو بای نکنیم نفیسه داریم که بخریم والا دیگه قیمت ها یعنی میبروز دیگه پنجا رو پا کار کردیم بیسی رو پیش خوردیم سی رو پیش نمیشه بموندن اگر کمک با ما نشه ما دیگه دولت کمو میرسیم دیگه.
در حال حاضر نزدیک شدن زمستان سبب پریشانی بسیاری از خانواده هایی شده که کودکان خردسال دارند. زکیه 38 ساله سرپرست یکی از خانواده هاست که 5 فرزند 4 تا 10 ساله دارد.
نزغال گرفتیم، نارد گرفتیم، مشکلات زندگی ما زیاد است. کرای خانه دارم 2000 پبل برق دارم. شاورم پودری است کار نمی کنه، نیزگم است. هیچ چیزی از دستم نمی آید. 5 دانه اولاد های مینه یا کالای زمستانی کار دارن، بوت زمستانی کار دارن. چی کنم چیز هست هر سر ایرک می سنجم چیزی در دستم نمی آید اگه اولادا را بانم برم از پدر آماندن از مادر آمانن.
زکیه در حال حاضر مصارف روزانهش را با وسیله کار شاقه سی کودکش مانند بودپالشی و تگدی تامین می کند. او از حال روز خود و خانوادهش بیشتر می گوید.
دیگه امشب به خدا ما نان نخوردیم نبوده نمشته کار رفتن کلشانی جگاروسی بوده همسای ما رفتن خوردن آمدن ما شکم گشنه تا صبح خود کردیم این امیال فشارم پایین شده.
برنامه جهانی غذا به تازگی گفته که برای ادامه کمک های غذایی به 18 میلیون نفری که با کمبود مواد غذایی روبرو هستند به بیش از 1 میلیارد دلار نیاز است. این نهاد ملل متحد گفته که از این میان 6 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار دارند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چند صد هزار نفر از جمله زنان بیکار و با مشکلات اقتصادی گرفتار شدند. سعید حسیب نانآور خانواده 7 نفری یکی از افرادی است که بیکاری بیچاره ترش کرده. حال او هم از آمدن زمستان نگران است.
یالی دیگه نه مزدوری کسری ما نمیکنه گدایی میکنه چی که نمیتونم اگر زمستان گلا گئی چیزام گرفته باشه یک ذره بوتا موتا را جمع کرده می کردم اون زمستان تیر نمیشه اگر یک ماه شا بیس رو شا زمستان چوب ضرورت دلو داریم آرد ضرورت داریم روغن ضرورت داریم تواندن خریداریش نداریم.
پس از حاکمیت طالبان، بحران اقتصادی شدید دامنگیر افغانستان شده که همواره سازمان‌های جهانی از این بابت ابراز نگرانی کردند. ضرب المثل است که موسیقی غذای روح است، اما طالبان این غذای روح جوانان افغان را از آنان گرفتند. در بیشتر از یک سال گذشته طالبان قدم به قدم آزادی‌های فردی و سرگرمی جوانان را از آنان سلب کردند. این محرومیت‌ها و محدودیت‌ها پیامدهای ناگواری بر روان جوانان افغان داشته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاپور صابر می‌شنویم.
خلیل احمد در فاصله چند متری محل تلاشی طالبان به چهارراهی معرف در مرکز شهر هرات نزدیک شده است. او از ترس طالبان صدای موسیقی داخل موترش را پایین می کند که مبادا افراد مسلح طالبان او را سرزنش کنند. خلیل احمد 31 ساله میگوید که طالبان بارها بابت شنیدن موسیقی در موتر شخصیش او را تهدید کردند. خلیل احمد در یک موتر فروشی در شهر هرات کار می کند. او می گوید به موسیقی علاقه دارد، اما محدودیت های طالبان سبب شده که همانند گذشته نتواند آهنگای مورد علاقه اش را به راحتی بشنود.
در گذشته موسیقی ما گوش میکشیم، موسیقی خوب بود، در محله میرفتیم، در خانه، در محفل ها موسیقی گوش میکردیم، حتی حالا در نه به محفل ما گوش میکنیم، نه به خانه، نه به داخل موتر، نه به محله، حتی جلوگیری میکنند طالبان.
طالبان موسیقی را مخالف شریعت اسلامی میدانند. چند قبل حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که شنیدن و لذت بردن از موسیقی جواز ندارد. وید نورزاد یک تن از روانشناسان در شهر هرات حذف سرگرمی جوانان و سلب آزادی‌های فردی آنان را بر روان آنان فاجعه بار می‌خواند. او می‌گوید که در ماه اخیر شمار زیادی از جوانان در شهر هرات به خاطر بیکاری و از دست دادن سرگرمی‌هایشان به مشکلات روانی دچار شدند. به گفته نورزاد، محدودیت‌ها سبب شده که بسیاری از جوانان برای رهایی از فشارهای روانی از داروهای آرامش دهنده که شبیه مواد مخدر است استفاده کنند.
بعضی آزادی های فردی که از جوان ها متاسفانه سلب شده، اینا همه که زمینه ساز میشه که یک جوان می بره به طرف اختلالات روانی، یک اختلال روانی به نام ادجستمنت یا ناسازگاری، که ما موارد زیاد داریم که متاسفانه نزد ما مراجعه میکنن.
اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه کارمندان اداره های دولتی دستور داده که ریش خود را کوتاه نکنند و همچنان کلاه و یا لونگی بر سر کنند. یک کارمند ریاست کار و امور اجتماعی هرات که نخواست نامش فاش شود به رادیو زدی گفت که به خاطر تراشیدن ریشش از سوی طالبان از وظیفه منفک شده است. طالبان ادعا می کنند که این محدودیت ها را به خاطر تطبیق شریعت اسلامی وضع کردند، اما بسیاری از جوانان همانند خلیل احمد این محدودیت ها را نشان از افرادگرایی طالبان می دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
اکنون هم پیام های شما را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، ما یک از رضاکارای بخش واکسیناسیون واکسین پولیو می باشیم، در کابل می باشیم و یک مشکل مایی است که پولای ما کم است و دوم مشکل مایی است که پولا بسیار دیر به ما می رسه.
سلام برادی آزادی، یک تن از مهیبین افغانستان از ولایت لوگر هستم. برادر امی، شهدا و معلولین لاغر به معیوبا و شهدای قدیمی پول پیسه نمیده. چرا نمیده؟ جامعه جهانی باید توجه کنه به مردم معیبین و شهدا افغانستان که باید به هم اگه که جمهوریت معاش میداد معاش بده. او دومی که در این زمستان در پیشروی داریم معاش نداریم، هر کدام یک فامیل 10 نفر 12 نفر دارد دیگه، باید معاش معیبینش به عداب پرداخته شد به خاطر که زمستان هست، قیمتی هست. کجا بریم؟ به کی شکایت کنیم؟
یعنی کمک ها به کی میرسه؟ مثلا چی رقم نفر چی مستحق است؟ باید چی رقم باشه؟ مثلا میاید خانه از ما پرسان مونه این خانه از کی؟ خواست از خودم است. یک خانه گلی دارم، یک چهار دیوالی، یک چهار تا درخت نما بین شهر رشقه دیگه دیگه. خب میگه که تو خوازت خوبه، یعنی رشقه هم است، یعنی خانه هم از خودت است. آیا همی دیگه یا برای کی میرسه؟ میگه ما رو مجبور نکنه همی خانه سودا کنیم دیگه، مجبور همی کار را که این درست است یا برای مزوا میته؟ برای آدم درست جواب نمیده، درست پاسخ نمیده.
سلام علیکم، عبدالرب رحیمی هستم. هموطنان عزیز ما بانکنوت های پول افغانی خود را درست محافظت کنند. در وقت داد و ستد پول افغانی را استعمال کنند. مردم ما پول دلاری و غیره پول های خارجی را درست محافظت می کنند که مندرس نشود. اما از این که پول افغانی هویت افغان ها را ثابت می سازد، در سالمیت پول به تفاوت هستند. از این هست که در بازارهای افغانستان در پول های مندرس یعنی پرسوده همه کونه استعمال می شود که باعث جار و جنجال مردم شده است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01. سپاس که تا این دم با ما همراه هستین و حال هم نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی، اما پیش از آن تکرار کوتاهی داریم به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. فرماندهی امنی حکومت طالبان برای کابل در اعلامیه‌ای که شب گذشته با رسانه‌ها شریک ساخته شده آمده است، انفجار پس از چاشت روز جمعه در داخل مسجد شیخ محمد روحانی رخ داد.